بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 31 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در ادامه فصل 3 که جناب علامه بحث کلیت و جزئیات رو مطرح کرد و ضمنش با بحث تمیز و بحث تشخص رو هم بزنیم، دیدیم که اینها هر کدوم به نحوی با کلیت و جزئیات در ارتباط، تمیز با کلیت و تشخص با جزئیات فلسفی، اینو توضیحش عرض کردیم. جناب علامه بعد از اینکه این مطالب فرمودن، در آخر نتیجه گیری میکنن طبق روال و سبکی که دارن. 3 نتیجه میگیرن. نتیجه اول و دوم بیان شد و رسیدیم به نتیجه سوم که جناب علامه این مسئله مطرح میکنن که این مسئله از یه جهاتی اهمیت داره. و اون بحث این که طبق نگاه آقایون و حکما که میگن هر آنچه که به ساحت ذهن راه پیدا میکنه، اون چه که در ذهن، ولی اون این که به حسب ظاهر جزئیه، ولی چون تو ذهنه چیه؟ کلیه. خاصیت کلیت داره. از نظر فیلسوف امر ذهنی همین که به ساحت ذهن را پیدا میکنه کلیه. بعد اینجا سوال پیش میاد، خب آقا این که شما میگید، من مثلا آقای زید تصور میکنم، من شخص زید رو تصویر میکنم، تو ذهنم میارم، اون تصوری که از آقای زید تو ذهن دارم، این چطور میتونه جزء کلیه باشه طبق بیانی که شما دارید میگید، در حالی که من این آقای زید رو فقط بر اون زید خارجی خاص مثلا منطبق میکنم؟ شما میگید کلیه، این با هم سازگاری یه حالت آدم احساس میکنه، این جور در نمیاد که این کلیت هر آنچه که ذهن پیدا راه پیدا میکنه با جزئیات در ادراکات حسی و حتی ادراکات خیالی، این چطوره؟ علامه میگه تحلیل ارائه میکنه که این تحلیل در حقیقت میخواد چیکار بکنه؟ میخواد توضیح بده که درسته که ما این حرف زدیم از نگاه فلسفی هر آنچه که به ذهن راه پیدا میکنه خاصیت کلیت پیدا میکنه، ولی به دلیلی که الان عرض میکنم تو اینجا، ما به واسطه این بیان و این نکته مطرح میکنیم که یعنی معتقدیم و میابیم که اون ادراک جزئی حسی ما یا ادراک جزئی خیالی ما قابل انطباق و کثیری نیست. حالا چجوری؟ الله میفهمد که تو ادراکات حسی اون نکنه، چون میدید که الان صحبت سر بحث سر علم حصولیه. علم حصولی هم خدمت شما بکنم، یعنی من به واسطه علم به صورت شی به خود شی علم پیدا میکنم. علم حضوری زمانیست که خود معلوم نزد عالم حاضر باشه. علم حصولی زمانیست که صورت معلوم نزد عالم حاضر باشه. این تعریف تعریفیه که تقریبا همه آقایون میپذیرن و مطرح. خب الان فقط اون زمانی که من صورت حسی، یعنی صورت جزئی حسی دارم، ادراک حسی دارم مثل یک موجودی در خارج، یه به خاطر ارتباط و اتصالی که ادوات حس انسان با اون معلوم خارجی داره، مثلا من الان با چشمم دارم آقای زید رو میبینم، شما رو میبینم، این که با چشمم دارم شما رو میبینم، این چشم بنده، این ادوات حس من در حالت اتصال با اون موجود خارجی است، با شماست، لذا اون تصویری که تو ذهن منه چون در فرایند اتصال ادوات حس با خارج حاصل شده و چون همین الان هم هست، یعنی چون ادراک حسی فرقش با خیالی چیه؟ فرقش اینه در حس خود اون موجود مادی که ادراک حسی شده موجوده در اصلا صحنه، اما ادراک خیالی زمان است که ارتباط ادوات حس با خارج قطع میشه. مفروضم اینه که علامه طباطبایی علم حصولی رو به صورت، یعنی ادراک حسی رو حصولی میداند، اینم هست، یعنی اینم با توجه به چیزی که ادراک حسی رو اگر ما مثل برخی از اساتید که حضوری میگیرن تحلیل کنیم، خب قضیه فهم میکنه، یعنی ادراک حسی بنابر حصولی بودن این شکلی است که الان از اون
ادراک حسی حصولی هم باشه، یعنی اینکه ما یه صورت این مثل واسطه هست در حالی که اصلا این صورت وجدان نمیشه، ما مستقیما با این
ارتباط داریم. خب این اصلا خدمت شما یعنی شما میخواد بگید عملا حصولی نیست و حضوری این فهمان شما فهمانشی که اساتید دارن برخی اساتید دارن ولی مشهور صدرا علامه این حرف رو نمیزن گرچه قبلا یادم اشاره کردم علامه در بحث ادراک تو مثلا تو بحث اصول فلسفه شاید توی نهایی معلوم یه ذره تحلیل دارم توی لابدای مباحث مشهور از بکنم بحث علم یه چیزهایی گفتن که به حضوری بودن ادراک حسی علامه رسیده ولی خیلی مواضع رسمی وقتی میخواد علم حسی رو ادراک حسی رو تحلیل بکنه توضیح بده حصولی هست تعریف بکنه ولی تو این ظاهرم باید بگیم تو تحلیل های پیشرفته ترش تحلیل های جدی ترش علامه ادراک حسی رو حضوری گرفته حتی حضوری باز یه تفاوت هایی به اون بیانی که اخذ هستید دارن تفاوت هایی داره
شیخ اشراق
هم توی حضوری شیخ اشراق من اینو قبلا عرض کردم از ادراکات حسی فقط ابصار رو توضیح داده موقعی رو توضیح نداده ابصار هم که دوزاره حضوری توضیح داده یعنی این ما میتونیم اگر بگیم یعنی میتونیم توضیح بدیم حرف شیخ اشراق که بگیم شیخ اشراق وقتی یک ادراک حسی رو تحلیل کرد این گونه سایر ادراکات حسی رو هم همین نگاه رو در موردش داشته باشه شاید بشه این حرف زن ولی خب اونا دیگه بیان نکرد ولی جناب شیخ اشراق مقدمات لازم برای تحلیل ادراک حضوری بودن ادراک حسی رو فراهم آورده این نکته ارزشمندیه که خب حالا پیشرفته تر شد دیگه تو دستگاه صدر که گنج صدر خودش نگفته من این رو یه وقتی شاید اشاره کردم توی جلد 8 صدر اونجا که میخواد لمس و ابصار رو سمع و توضیح بده بیشتر تو ابصار رو سمع تو لمس بازی ذکر کردم تقریبا تا مرز حضوری بودن ادراکستی اومده ولی قدم بعدی رو بر نداشته یعنی همه چیزشو گفته ها فقط کافی بود بگه پس بنابراین ادراک حتی این بنابراین نمیگفت باز باید یه تکمیله هایی اضافه میکرد بهش ولی این بنابراین رو نگفته بعد دوباره همونجا وقتی میخواد رسمیان سمع و بصر رو تحلیل بکنه حصولی تحلیل بکنه تعریفی که ارائه میکنه حصولیه این خیلی عجیبه این تا سر حد حضور اومده ولی نتیجه شو نگرفته خب علامه مصروف داد چون اینجا بر اساس حصولی بودن داره توضیح میده حصول یعنی چی؟ یعنی من الان شما رو میبینم به واسطه صورت حاصل شما در ذهن خودم شما رو میبینم خب این صورت حاصل چون در فرایند اتصال با یعنی اتصال ابزار حسی با اون مدرکه با اون معلوم خارجیه تو این فضا چون این ارتباط هست اون تصویر جزئیات پیدا میکنه حتی علامه که صورت خیالی حتی صورت خیالی هم همین حالت رو داره چرا؟ چون صورت خیالی از صورت حسی برآمده صورت حسی هم در ارتباط با ادوات حس بوده او جزئیست این هم چیه؟ جزئیست لذا من تصویر شما رو که بعدا توی منظر به ذهنم میارم این تصویر رو به نحو جزئی متشخص احساس میکنم گرچه این همینجا باید یادآوری کنم که اگر ما مسئله ادوات حس ارتباط ادوات حس با معلوم خارجی رو در نظر نگیریم و خود اون تصویر رو چه حسی چه خیالی گرچه اینجا یه پرانتز باید باید هر دوش خیالی میشه دیگه خود علامه توی حاشیه که بر جلسه اسراده این آدرس ها را اشاره به اسم محله 11 اونجا میگه قبلا هم نمیدونم گفته باشیم چون این مناسبت یه رمید بحثه یه گفته علامه حاشیه که بر اسفار داره اونجا چون صدر اومد از مراتب ادراکی رو که تا پیش از صدر مشهور 4 مرتبه میگرفتن وهم رو حذف کرد گفت وهم زیر مجموعه عقله علامه اونجا حاشیه میذاره میگه جناب صدر با این توضیحاتی که شما دادید پس حس هم باید حذف کنه دیگه چون شما میگید دیگه چی؟ حس یعنی صورت حاصله از اون معلوم خارجی خیال چیه؟ خیال هم همونه فقط تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در این که حس این ارتباط ادوات حس وجود داره در خیال این ارتباط ادوات حس وجود نداره علامه فقط که این که هویت یعنی لازم حرف علامه حالا یادم نیست چیزا فهمیده بشه این که هویت اون از که معلوم حسی رو خارج، یعنی علم حسی رو تغییر نمیده که، هویتش چیه؟ همون صورت خیال است. مثلا اونجا تو حاشیه میفهمد که جناب صدا شما که اونجا اون حس کردی، اینجا هم باید چیکار میکردی؟ حس کردی، لذا باید به قالب دو قبه بشی. اینو میگه جناب علامه. بله جای تعامل داره، چون علامه تقریبا تا جو که یادم میاد تو فضای علم همون حرف صدرا رو میزنه، الان همین جامعه که الان این حرف رو میزنه و واقعا طبق مبانی صدرا باید این حرف رو زد. اگه حرف صدرا رو بخوایی حفظ کنی، هویت ادراکستی رو به صورت حصولی تحلیل کنی و صورت حاصله رو به واسطه ارتباط ادوات حس با خارج در نظر بگیری، همین حرف علامه درسته. و این باید مراتب ادراکی بکنیم دوتا نه سه تا، ولی اگر ادراکی حضوری شد کار حله، میشه سه تا مراتب ادراکی خیلی راحت.
مثلا تناقض اینه که اگر میگیم لازمه وجود ذهنی کلی باشه، پس اگر علم حسی رو ما داخل وجود ذهنی قرار دادیم که نمیتونیم لازمش رو جدا بکنیم.
خب میگه اینا تلاش هایی است که اینا دارن انجام میدن برای اینکه هم بین ادراک حسی و خیالی تفکیک کنن، هم بتونن جزئیات ادراک حسی رو درست کنن. حالا اینکه این تلاش های موفق است یا نه جای بررسی داره، ولی میخوام فعلا الان در صدد اینیم که علامه چی میفهمه.
بعدش
الان این نکته که شما میگی دغدغه اینها بوده. خب حالا اگه این که تو ذهنه، خب این بس ما اون قاعده اش کار کنیم که هر چی که ذهن میاد کلیت داره، علامه میخواد به این شکل چیکار بکنه؟ مسئله جزئیاتش رو درست کنه.
بعدش الان مقوله اولا اینا صرف دو مرحله ایجاد میشه،
همون
مرحله
ایجاد
میشه.
مقوله اولا یعنی منظور ماهیاته. ببینید ماهیات رو جناب علامه فهمد که ما وقتی با خارج مواجه میشیم، حالا اینو بعد تو مرحله 11 اونجا توضیح میده، وقتی با خارج مواجه میشیم در مواجهه از اون نفاد اون موجودات خارجی ماهیت انتزاع میشه، از خارج به ذهن پیدا میکنه.
خارج به ذهن، اول چیزی که مواجه میشیم حسیه دیگه.
بله بله.
پس اون چیزی که میاد آره که ما نمیگیم مفهومه، ولی در ذهن این برای تحلیل
یعنی چرا نه ماهیاتی ماهیات معلوم
مستقیم یعنی کلی میاد تو ذهن من با طبق حرف.
نه حالا نه دیگه، حالا کلی بودنش این اتهام توضیح میده، میگه ابتدا مثلا یک انسان رو میبینم و دو تا میبینم، سه تا میبینم، چهار تا میبینم، تو این فرآیند اون ذهن قوت تیزی ذهن به خود به خود چیکار میکنه؟ کلی سازی رو انجام میده. کلام اونجا میفهمد که باید چند مصداق دیده شود تا بعد بتونه کلیت در بیاد استخراج بشه.
ولی جام تفسیر مثلا
تفسیر رو مشا میگه. حالا آره. ولی برخی از آقایون اساتید میفهمن که شما اصلا برای کلیابی نیاز به مصادر متعدد نداره. با یک مصداق میتونی چیکار کنی؟ کلیت رو آره. یعنی رو خود اون ذات تعامل میکنه، یعنی یک ذات به دستت بیاد همون ذات رو میتونی ازش عطا ممکنه نتونی ها، ولی امکان استخراج و رسیدن به کلیتش هست، یعنی نیاز نیست حتما لزوما مصادر متعدد در کار باشه. بخونیم رو و ثالثا ان جزئیت المعلوم المحسوس ليس من قبل نفسه بما انه مفهوم ذهنی. فاصوم این که جزئی بودن معلوم محسوس از قبل خودش نیست، از اون جهت که مفهوم ذهن نیست، بل من قبل الاتصال کنه جزئیت به لحاظ خود مفهوم نیست. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم که مفهوم به ماها و مفهوم که به ذهن راه پیدا میکنه چیه؟
کلیه.
ساحت ذهن ساحت کلیته. بل من قبل الاتصال الحسی به خارج، از قبل از باب اتصال حس به خارج است. و علم الانسان به انه نوع تاثر له من العين الخارجي، و از باب علم انسان است به این که به انهو، یعنی این که انسان علم پیدا میکنه به این که اون مفهوم یک نحو تأثری است برای انسان از عین خارج. این زمینه را دقت بفرمایید، به انهو یعنی اون مفهوم یک نحو، یعنی حصول اون مفهوم، باید بگیم حصول مفهوم یک نحو تأثر است برای انسان از عین خارج. پس ببینید علامه این بیان از علامه خیلی مجمل ها، اینو باید اشباعش کنید. چطور علم محسوس جزئی است من قبل الاتصال الحسی و کذا جزئیت الصور الخیالی، همچنین بحث جزئیت صورت خیالی من قبل الاتصال بالحس، یعنی صورت خیالی هم اگر جزئی است، مثلا من تخیل آقای زید رو دارم تو ذهنم که تو ذهنم این آقای زید غیر از آقای بکره، غیر از آقای عمره، غیر از تقی و نقیه، این جزئیتش به چه خاطره؟ اونم به خاطر اینکه اون مفهوم خیالی برآمده از چیه؟ حسه، من قبل الاتصال به حس.
ادراک است.
آره اون تخیل، آره برآمده از حسه. بعد حالا اون حسیه خودش متصل به خارجه، یعنی اون حس اینو الان دیگه ادامهش نفهمم. صورت خیالی از قبل اتصال به حس برآمد، خود حس هم که از قبل اتصال ادوات خارج، ادوات با خارج. کما اذا احضر صورت خیالیت محسونت انده هم من جهت الحس. مثل این کمی گفتیم یک صورت خیالی رو نزد خودش، صورت خیالی محسون رو حاضر کنه. او رکب مما انده هم، یا ترکیب کنه من از صور الحسیت المخزونه صورت فرد خیالی. مثلا بیاد، مثلا این انسان بیاد با تخیلات خودش یه تصویر رو ایجاد کنه، اشتراک فرنگ درست کنه، انسان هشتر درست کنه، یه همچین مواردی رو که ترکیب بکنه از آنچه که نزد اوست از صورت های حسی که مخزون است نزدش، صورت یک فرد خیالی رو در این صورت هم از خدمت شما. اینجا باز جزئیات وجود داره، ففهم که مسئله دقیقه. حالا علامه در فصل 3 مرحله 11 کتاب ما صفحه 243 اونجا خدمت شما عرض بکنم، عنوانش این هست: الفصل الثالث فی انقسام العلم الحصولی الى کلی و جزئی و ما یتصل به. این خیلی بحثه، یعنی عنوانی که شما علامه داده که باشه از بکنم که خیلی چیز هست. فصل مرحله 11 فصل 3 الان اونجا من همین توضیحات رو میده. ببینید من میخونم، سریع میخونم چون همین مطلبه. و یعنی قسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی. ولی اونجا دیگه صحبت علمه، دیگه صحبت سر وجود چی نیست. والکلی ما لا یمتنع العقل من فلز صدقه علی کثیر کل انسان المعقول و حیث یجب از العقل صدقه علی کثیر فی الخارج و جزئی ما یمتنع العقل من تجویز صدقه علی کثیر کل علم به هذا الانسان الحاصل. ببینید الحاصل بناء من الاتصال به مادته الحاضره، به مادته الحاضره. و یا سما علم حسی و احساسی ها و کل علم به انسان المفرد من غیر حضور مادته و یا سما علم خیالی ها. اون زمانی که انسان تصویر اون از کنه خدمت شما صورت اون انسان رو تو ذهنش بیاره. بعد علامه ادامه میده: و عد هازین القسمین من العلم جزئیاً ممتنع از صدق علا کثیرین انما هو من جهت اتصال ادوات الحس. اینجا علامه تعبیر اتصال حسی رو داره، اینجا که الان خوندیم اینجا توضیح میده من قبل من جهت اتصال ادوات الحس به ماده المعلوم الخارجی فی العلم الحسی و توقف العلم الخیالی علا سبق العلم الحسی و الا فصورت العلمی سوان کنند حسیت او خیالیت او غیره هما لا تعباب نظر الى نفسا انتستق علا کسیری. حالا اینجا این علامی فرمات صفحه 238 یعنی میشه فصل همون اول. اونجا علامی تحلیل دقیقه خدمت شما عرض بکنم از علم حسی و خیالی رو توضیح میده که چطور این ارتباط ادوات حس اینا توضیح میده. همین قبلش فصل اول میفهمد فصورت علمیت المحسوس اول متخیله به ما لها من المقدار قائمتان به نفسها فی آن. پیدا کردید تقریبا وسط های فصل اول، فصل اول طولانیه، عنوان پاراگرافش یعنی پاراگراف سر پاراگراف فصورت علمیت المحسوسه، یعنی یه دو صفحه از اول فصل اول بیاد جلو. فصورت بله همین مرحله 11 فصل اولش فصورت العلمیت المحسوسه.
بله
پیدا کردین؟ بله بله. اونجا عرض کنم خدمت شما علامه فهمد که فصورت العلمیت المحسوس اول متخیله به مالها من المقدار قائمتون به نفسها فی عالم نفس من غیر انتباع فی جز عصبی او امر مادی غیرها بلند قسام لها به عرض انقسامه. این حالا یه نکته این رو توضیح میده که میخواد بگه مجرد این صورت نمیخواد بگه مادیه، برخلاف نگاه های خلاص امروزین که علم حسی و حتی مشاع علم حسی خیالی رو چی میگرفتن؟ مادی تحلیل میکردن. ولی اشارت ذهنی الى بعض اجزاء المعلوم و فصله عن الاجزاء الاخر کل اشاره الى بعض اجزاء زیدن المحسوس اول متخیل ثم الى بعض الاخر، این واو ظاهرا واو دارید ولیسه دارید؟ همون واو، یه واوی ظاهرا دارید لیس من التقسیم فی شیء، این از با تقسیم نیست و انما هو اعراض عن الصوره العلميه الاوليه و ایجاد الصورتين الاخريه. بعد در ادامه میفرماید و از لن انتفاع، حالا این تحلیل علامه از علم حسی خیالی در مورد از که موتن حصول این هاست که میخواد بگه تو نفسه نه توی عجز عصبی. و از لن تبا على صورت العلمیه فی جز عصبی و لن قسامه لها بر از انقسامه فرتباط و صورت العلمیه به جز عصبی و ما یعمله هم من عمل عند الادراک ارتباط اعدادی به معنا انما یعتیه الجز عصبی من عمل تستعد به نفس. این همه اینها چیه؟ به صورت اعداد، یعنی تمام اون چیزایی که دست و پا و صورت و اعضای عصبی و اعضای عصبی هست تستعد به نفسو لن یحضر عندها و یظهر فی عالمها، که بعد انشاءالله اینو بعد توضیح بدیم که حاضر بشه اون عرض به خدمت شما اون بله.
یعنی حتی علم
حسی
هم نفس باشه.
بله بله نفس. پس صورت العلمیت الخاصه به مال المعلوم من الخصوصیات. خب این بله خیلی خوبه، ان شاء الله اینجا بیشتر توضیح میدم که علامه اونجا چی میفهمد. ولی خلاصه این که جناب علامه طباطبایی با این تحلیل دارن تلاش میکنن که اون جزئیت ادراک حسی خیالی رو خلاصه یه تحلیل ارائه کنه، در این حالی که ما اون ادراکات رو قطع نظر از ارتباط با خارج در نظر بگیریم اون حالت کلیت دوره چیه؟ پاورجاست. خب میریم سراغ فصل چهارم. بذات خدا این فصل سوم پایان رسید. فصل چهارم بحث از ذاتی و عرضی است که در حقیقت میان کلام در جمع تر میکنن همون مباحثی است که تو منطق ما با عنوان کلیات خمس میشناسیم، خوندیم کلیات خمس که سه تاش ذاتی است، دو تاش چیه؟ عرضی است، جنس، فصل، نوع ذاتیه، خاصه و عرض عام چیه؟ غیر ذاتی است و عرضی است. آدرس اگه خواستید جوهر النزید، من فکر میکنم دو تا آدرس دارم ولی به نظرم این آدرس جدید کتاب دو تا چاپ میشه، ما آدرسش رو صفحه 37 36 37 36 37 این چاپ های جدیده جوهر النزیده. اونا که تو نرم افزار 15 و 16 است. اینم یکی از مشکلات ماست تو چاپ، واقعا این خیلی بده که چاپ ها تفاوت پیدا میکنه و آدرس دادن مشکل میشه. یک کتاب بعد یه بار بشین قشنگ منقش کن، یه چاپ اساسی به همون اساس چاپ کن. بله عنوان همین بحث ذاتی و عرضی دیگه خیلی کار سختی نیست، تو جوهر النزیه میتونه پیدا کنه. حالا عنوان من یادداشت ندارم الان، ولی این یک مسئله معضلی است که ما داریم کتاب ها چاپ متفاوت بشه. اون یکی از این دانشگاه ها فکر کنم انگلیس کمبریج باشه یکی از این دانشگاه ها مثلا کتاب هایی که کتاب های درسیشون 400 سال مثلا همون چاپ 400 سال پیشه، 300 سال پیشه، 100 سال پیشه، اصلا تغییر نمیدن. یعنی یک بار میشینن، یعنی اینا نکات قابل استفاده ایه برای ما، میشینن خلاص منبه میکنن متن رو اصلا ویرایشش میکنن، وقت میذارن چاپش میکنن، چاپ میشه دیگه این کتابشو میارن. حالا من این نمیخوام بگم اونا خیلی از ما چیز ترن ها، ولی به هر حال این نکته ایست که آدم بتونه مثلا یه چیزی برسه که چاپ. ولی ما الان مسئله تعدد چاپ رو هنوز هم داریم. الان شما نگاه بکنید مثلا میگیم مثلا این چاپی که ما داریم چاپ قدیمیه، چاپ های جدید هم همینجوری تکرر یعنی متکرر داره به شکل مختلف چاپ میشه، شکل چاپ میشه. خب شرح منظومه جلد دو صفحه 364 و بدایت الحکم بعد نیست مراجعه کنید، فصل 3 مرحله 5 کنالا اینو واضح. علامه ابتدا میفهمد چی؟ در مورد ذاتی و عرضی، تعریف ذاتی و عرضی رو بیان میکنه. فهمد که ذاتی چیست؟ عرضی چیست؟ ذاتی فهمد که اون مفاهیمی که این ویژگی رو دارن که در حدود ماهیات اخص میشن، یک، و دو اینکه با ارتفاع اونها ماهیت هم از بین میره. دو، پس اولا ماهیاتی که در حدود و تعریف ماهیات، مفاهیمی که در حدود و تعریف ماهیت اخذ شده و مفاهیمی که با ارتفاع اونها ذات ماهیت چی میشه؟ مرتفع میشه. اگر مفاهیمی یک همچین ارتباطی با ماهیت داشته باشن، این مفاهیم میشن مفاهیم چی؟ ذاتی. در مقابل اون چیزهایی که اینگونه نیست، یعنی چی؟ یعنی مفاهیمی که با ذات ارتباط دارن بر ذات حمل میشن، ولی اینجور نیستش که در حدش اخص میشه، و یا اینجور نیستش که با رفعش ماهیت چی بشه؟ از بین بره. این میشه ماهیت مفاهیم از بین افتاد و شما غیر ذاتی.
لفظ اخص رو نباید نظر میاد، نه فقط
اختیاری
داره که ذات ماهیت ذات ماهیت
که من اخص بکنم. این اخص نه به اون معناست دیگه. اخص اینجا این اصطلاح یادم یه جایی من یادداشتی دارم الان نمیدونم کجاست. اخص رو یه وقت این معنی که شما میگید من اخص میکنم، یعنی اعتبار میکنم، یه وقت اخص نه، این اخص یعنی انتزاع نفس الامری از یک حقیقت، این معنیست اینجا. الان شما اینجا اخص که گفته، نه اینکه من عقل بیاد قرار بده، معنا داره که من بیام ماهیت و اجزای ذاتی رو من جعل بکنم، این بی‌معناست. ماهیت طبیعی اجزای ذاتی خودش رو داره، حالا جعل بشه برسه جعل بشه نرسه، این اخص هم یعنی همون یافت و انتزاع. این چند خط اول رو بخونیم تا بعد برسیم مسئله بعدی. الفصل الرابع فی الذاتی و الارضی، در ذاتی و ارضی. المفاهیم المعتبره فی الماهیات، مفاهیمی که در ماهیات معتبره، و هی التی تؤخذ فی حدودها، اون مفاهیمی است که اخذ میشه در حدودش. حتی اینا هم معنی مصطلح حد که ما میگیم چی در مقابل رسم قرار داره، مثلا تام و ناقص داره. و ترتفع الماهیات به ارتفاعها، اولا در حدودش اخذ شده، ثانیا این خصوصیت داره که اگر اینها رو رفع بکنی به ارتفاع اینها ماهیات چی میشن؟ رفع میشن. ترتفع الماهیات به ارتفاعها فسما ذاتیات. این مفاهیم بهش میگن چی؟ اینجوری میشه المفاهیم المعتبره فی الماهیات و هی التی تؤخذ فی حدودها و ترتفع الماهیات به ارتفاع فسما ذاتیات. مفاهیم مبتدا است، فسما خبرش. و ما سوا ذلک مما یحمل علیه و یه خارجت من الحدود کل کاتب من الانسان و الماشی من الحیوان تسمى چی؟ ارضیات. غیر از اینها، از جمله اموری که هم میشه بر ماهیات، یعنی مفاهیمی که بر ماهیات هم میشه، اما این مفاهیم خارج اصلا از حدود، از تعریف، یعنی در حیطه ذاتی و حدی ماهیات چی؟ نیستن. در این حال که حمل میشه، یعنی ارتباط برقرار میکنن، کل کاتب بین الانسان و ماشی از حیوان، یعنی ما میگیم الانسان و کاتبان یا حیوان و ماشیان، این دسته از مفاهیم میگن دو سمو عرضیات. خب این تعریف اولیه. بعد فهم ول عرضی قسمان، تقسیمی رو برای عرضی ذکر میکنه، میفهمد که عرضی دو قسمه، یا عرضی است که استنامش میگن محمولات بزمیمه، یا عرضی است که استدلال میکنه محمولات من صمیمه. محمولات به زمیمه چیست؟ محمولات به زمیمه مفاهیمی است که انتزاعش از ماهیات نیاز به واسطه داره، نیاز به زمیمه داره. به تعبیر دیگه، این از خدمت شما، این مفاهیم عرضی اولا صفت اون واسطه هستند، ثانیا به اون ماهیت نسبت پیدا میکنن. مثل چی؟ میفهمد که مثل این که ما میگیم آب گرم است، گرما اولا و به ذات چیه؟ برای آتشه. ولی ما این گرما رو به کی نسبت دیدیم؟ به مثلا آب یا حالا هر جسم دیگه،
آتش نباشم آتش نیست، پس ما گرم کردیم را بردیم اینجا دیگه.
درسته. حرارت وصف جسم، حالا الان مثلا فهمان جسم یا آب، حالا بعدا داره آب هم جسم، حرارت وصف آب قرار گرفت، اما خود آب به نفع ذاتی حرارت رو داشت؟ نه. چجوری؟ حالا میگم آتش، شما بگو به هر شکلی که هر چیزی که تولید کننده حرارته، اون چیزی که ذاتا حرارت رو داره آب خلاصه نیست، هر چیزی هست. حالا ما میگم آتش، این آتش حرارت اولا و به ذات برای چیه؟ آتش هست. بعد ما میگم این جسم
مثال استفاده برای حیثیت تعلیقی به درد بخوره، و یعنی اینجا در این محدود به زنی باید که خیلی می آوردن این حیثیت تعلیقی باید سال زدن.
نه حیثیت تعلیقی نه، اتفاقا این فضا هم فضای حیثیت تعلیقی هست. چرا؟
چون خود آمد هم واقعا نرافه به دست آورد،
به دست آورده، ولی از خودش به دست آورد؟
نه الان هم یعنی که داره حمل میشه داری مرسش
کنید. نه یعنی
سابقش باید الان این به خاطر آتش این حرارت داره.
بله بذاری من شاید مثال زد بعد توضیح بدم. ببینید علام اینجور میفهم من الان، یعنی توضیحی من نیمه بلی شاید دقیق نبود. علام فهمد که این تو اتصاف جسم به وصف حار بودن، یعنی داغ بودن، نیازمند به وصف حرارت، اینجور دقیق تره، این بهتره، یعنی این درستش اینه. بزدمیمی یعنی چی؟ ببینید بزدمی یعنی این که وقتی خودمون ذاتیشی رو نگاه میکنی، این ذاته خدمت شما میکنم از این نمیتونیم اون بسط رو و اون محمول رو بفهمیم، باید یه واسطه در کار باشه که اون واسطه اولا به ذات بسط رو دارد، به واسطه اون واسطه این مثال رو دقت کنید، جسم متصف میگیم الجسم هار بود، اما این هار بودن و گرم بودن یا داغ بودن به چه واسطه ای برای این جسم هم میشه؟ به واسطه وجود حرارت. این درستشه، یعنی حرارت اولا و به ذات اون چیزی که حاره چیه؟ حرارته، اما این حرارت چون بر این جسم نشسته ما میگیم چی؟ حار.
یعنی الان حرارت وجودی غیر از جسم داره؟
بله بله، یعنی به لحاظ چیه؟ چون جسم هویت جوهری، حرارت هویت چیه؟ عرضیست. این یه نکته قسم اول عرض. قسم دوم میفهمد که ما دسته از عرضیات داریم که انتزاعش از شی نیازمنده به زن بزنی و واسطه بفهمید نیست. اصطلاح به اینا میگن محمولات من صمیمه، اون اولی شد محمولات بزدمیمه، اینا میشه محمولات من صمیمه، یا اصطلاح بهش میگن خارج محمول. خارج محمول یعنی الخارج من الذات المحمول علیه، الخارج من از ذات المحمول علیه، یعنی از خود ذات خارج شد و بر ذات هم شد. اینجا دیگه اینجور نیستش، یعنی اگه بخوام این وصف رو خدمت شما عرض بکنم بفهمم، نیاز به اون واسطه نیست، خود اون ذات رو در نظر بگیرم این مفهوم فهم شد. مثل زوجیت برای عربه، یا مثل امکان برای ماهیت. ببینید امکان برای ماهیت، مفهوم ماهیتی که قبلا گفتم، یا الان مثال بدم مثل عالی و سافل برای اون خدمتش عرض بکنم اجسامی که مثلا اون که بالاست اون که پایینه. حالا الان اینجور متذکر شدم که جناب علام بعضی از اینجور گفتن که مثال رو کاش عالی و سافل نمیزد، ولی خب حالا دیگه علام زده. یعنی من وقتی اون جسمی که بالا هست و با اون جسمی که پایین هست مقایسه میکنم، همین که به اون بالا نگاه میکنم در مقام مقایسه علو رو میفهمم، فهم علو برای بالا دیگه نیاز به واسطه دیگری برای اون بالا نداره. ببینید لوازم
وجودیه،
چه یعنی
لوازمش؟ ولی لوازم وجودیش ذاتش
چون الان صحبت سر ماهیاته.
بله.
یکی از جهات این که میگن الله مثلا به عالی و صافه زده این خاطر، مثلا جسم عالی جسم صافه، عالی سافل، جسم عالی جسم سافل، که فضا ماهوی بشه. والعرضی و قسمان، عرضی دو قسمه، فانه انتوقف انتزاعه و حمله علی انزمام که توقف انتزاع الحار و حمله علی الجسم که توقف الانتزاع الهار و حمله علی الجسم علی انزمام الحرارت علیه، اگر متوقف باشه انتزاع از خدمت شما اون عرضی و حملش به یک زمینه مثل توقف انتزاع وصف حار و حملش بر جسم به چی؟ به انزمام حرارت بهش، متوقف است به انزمام حرارت. سمیه محمولا به زمینه، این ان توقف شد سمیه میشه خبرش، اگر این توقف وجود داشته باشه به این میگه محمول به زمینه. اما و این لم یتوقف، اما اگر توقف نداشته باشه الانزمام شیئن الالموضوع، اگر اینجور باشه یعنی اون انتزاع و حمل انتزاع و حمل متوقف بر انزمام شیئی به موضوع نیست، سمی الخارج المحمول میگن خارج المحمول.
اینجا دیگه رابطه وجود نداره، یه وجود داره که موضوع هم وجود هم یه
ازش در میاد، ولی اون محموله توی که ذاتی اون
نیست، ولی سمید مستقل از من نداره، نه سبب بالا که
وجود دیگه سمیه الخارج المحمول، میگن سمی بهش میگن خارج محمول، که این خارج محمول رو عرض کردم یعنی المستخرج من ذات شیء المحمول علیه کل عالی و صافه. و مثال دیگر مثل معقولات ثانی نسبت وجود، یا مثل زوجیت برای عربه، این مثال هایی که اینجور هست هازا هو المشهور، این طبق نظر مشهوره. وقد تقدم ان الارض من مراتب وجود الجوهر، قبلا گذشت که عرض، حالا چه هر عرض به زمین باشه چه عرض من زمین باشه، از مراتب وجود جوهر است. اینو ما قبلا توی اواخر فصل مرحله دو، فصل سه مرحله دو، اونجا که بحث وجود فی نفسه لغیره و لنفسه شد، اونجا علامه اشاره میکنه، ضمن بحث حرکت جوهری هم اشاره میکنه، صفحه 208 داره ما زیرم فصلش رو به شما بگم، صفحه 208
نظر من
صد راست که عرض از خلاصه چیزه، بله صفحه 208 میشه فصل 8 مرحله 9، فصلش رو بنویسم اینجا، فصل 8 مرحله 9. و همچنین علامه حاشیه بر اسفار جلد 3 صفحه 313 داره، اونجا هم این مسئله رو توضیح داره که ان العظم مراتب وجوده جوهر. خب حالا نکته بعدی که اینجا الان مطرح میکنم، فقط که حالا گفتید الان ذاتی اون چیزیست که
تصفیح قبل که به این مسئله بعدی کم توضیح
یعنی چی؟ عرض از مرتبه وجود داره، یه بیان صدرا داره که میفهمد که عرض در حقیقت به نحوی معلول جوهر است، یعنی جوهر وقتی که اون وجود فی نفسه لنفسه خودش داره اقتضای چنین وجودی چیه؟ بروز دسته از عوارض است، که با این توضیحی که صدرا میده در حقیقت عوارض میشن معلولش این جواهر. بعد از این استفاده های میکنه تو بحث حرکت، اون آدرسی که از صفحه 208 گفتم فصل 8 مرحله 9 بحث حرکت جوهری، از اون استفاده های میکنه صدرا، از همین مبنا استفاده میکنه، یعنی برای اثبات حرکت جوهری از این استفاده میکنه. این البته اصلا خدمت شما جای بررسی داره که واقعا آیا این عوارض اعراض محلول جوهر هستن یا نه، این خودش یک مبنا مبنای جدیدی است که صدرا مطرح کرده، ممکنه کسی این مبنا رو قبول نکنه،
یعنی بعدی اختلاف
ظاهرا بعدی ها پذیرفتن تا اونجایی که من یادم میاد که عوارض میشن از شؤون جمعی، تعبیر شؤون داشت اون، حالا جا داره این مراجعه اون فصل آخر مرحله بعد دو، مرحله دو ببینید تبین به عمر چی فهمون علامه ان وجود الاعراض من شؤون وجود الجواهر، اون صفحه آخر مرحله دو که علامه چند تا یه تبیان مطرح میکنه، ان وجود الاعراض من شؤون وجود الجواهر التي هي موضوعاتها كذلك وجود الصور المنطبعه غير مباينه. خب این که رفتی به بحث ما نداره، این بحث شؤون که بعد من یادم میاد تعبیر شأن رو علامه به کار برد، جناب سید اعظم تو بحث خارج نهایی خیلی اینجا با حوصله توضیح داد که این شأنی که الان میگه تعبیر خوبیه، ما دو جور شأن داریم، شأن حلولی داریم شأن صدوری داریم، اینا شأن حلولی هم، شأن صدوری هم حرف عرفا میشه در مورد ظهورات حق تعالی، اینا میشه شأن حلولی که ببینید اینجوری میشه برآمده از وجود جوهر و بنشسته بر جوهر به این شکل. برخی از اساتید توضیح میدن فهمیدن که اینها میشن امتدادات دامنه وجود جوهر، که جوهر وقتی که دامنه هاش وقتی مورد مطالعه قرار میدیم ورسه قرار میدیم میبینیم که میرسیم به این دسته در عوارض. خب من یادم از همونجا آدرس به اینجا دادم، اون بحث شون رو که الان مطرح کرد به اینجا آدرس دادم. خب این خودش یه بحثه به نظرم جای پیگیری داره، یعنی وقتی آدم باید بیاد مناسبت این بحث رو پیگیری کنه، حالا کی و کجا چی جوریش اینا بماند، ولی اینجا پیگیری داره که چطور میشه که اعراض میشن شؤون جواهر. اینجا پیگیری داره، یعنی با این شکلی که علام، یعنی نحوه علیتی جوهر، این نحوه علیت نسبت به اعراض پیدا کنه. در ادامه علام فهمد که خب حالا این توضیحی که آقایون میدن، میگن که چی؟ میگن ذاتی اونیست که در حیطه حد ماهیت قرار داره و به ارتفاع اون ذات مرتفع میشه، و عرضی خودش دو قسمه، بزدنیم یکم خب مشخصه، بزدنیم هر چقدر ما خود ذات رو مورد مطالعه قرار بدیم از اون ذات این فهمیده نمیشه. اما محمول من صمیمه چطور یا خارج محمول چطور؟ خارج محمول چی فهمودن؟ فهمودن که ان لم يتوقع عن انزمام شيئا الى الموضوع، یعنی خود موضوع رو توجه کنیم میتونی ازش این عرضی رو بفهمی. فرق عرضی به این شکل، عرضی من صمیمه با اصل مفاهیم ذاتی در چیست؟ الان در خودی بیان کنم که سه تا فرق رو مشهورن مطرح میکنه. فرق اول چیه؟ فرق اول اینه که از یه چیزی مرز کنم، این فرق های سگانه که الان اینجا مطرح میکنه، این فرق ها خیلی مکفی نیست. فرق اصلی میدونید چیه؟ همون بیان اول علامه است که ابتدا توضیح داد، آنچه که با ارتفاع ذات چی میشه؟
مرتفع.
این معیار اصلیه، معیار اصلی تفکیک ذاتی از عرضی اینه. چرا؟ چون عرضی با ارتفاع ذات منتفی نمیشه، ولی این ذاتی با ارتفاع ذات منتفی میشه. حالا این سه تا عامل رو بودن چی گفتن؟ اولا که ثبوت عرضی، بله ثبوت ذاتی برای ذات ضروری ثبوته، ولی عرضی ضروری ثبوت نیست. این نکته اول، اینو بخونیم سریع تشو بعد.
ذات ماهوی،
بله ذات ماهوی، و یتمیز الذاتی من غیر الذاتی به خواص علتی هی لوازم ذاتیته، تمیز پیدا میکنه ذاتی از غیر ذاتی به واسطه خصوصیاتی که این خصوصیات از لوازم ذاتیت اوست، یعنی اون بله ذاتیت ذاتی است. خب اون چیه خواصش؟ یک، و هی کونه ضروری و ثبوت لذت ذاتی، ضروریت ثبوت شیء نفسه، چون اولین ویژگی اینه که اون چیزی که ضروری و ثبوت باشه، یعنی ثبوتش برای ذات ضروری باشد. چرا لذت ذاتی ضروری باشه؟ لذت ذاتی هم ذات، به خاطر اینکه این ذاتی جزء ذاته، شکل دهنده ذاته، قوام دهنده ذاته، خود ذاته. وقتی اینجور شد طبیعتاً ثبوت شیء نفسه میشه، میشه از باب ثبوت شیء نفسه، و ثبوت شیء نفسه هم چیه؟ ضروری و بدیهی است.
لازم ذاتی هم ضروری است، ضروری ثبوت هم
لازمه. همین میگم. این یه ذره کارو سخت میکنه که ببینیم واقعا اینها یا فرقای خدمت شما میکنم جدی میتونه حساب بشه یا نه. لضروریت ثبوت شیء نفسه، این یک. فرق یعنی معیار دوم برای تفکیک ذاتی از عرضی چیه؟ اینکه ذاتی غنی عن سببه. یعنی چی؟ یعنی همان سببی که ذات رو پدید میاره، همان سبب ذاتی رو هم چی؟ پدید میاره. اگر اثبات کردی که ذات هست، در دلش اثبات ذاتیات هم هست. برای اثبات ذاتیات نیاز به دلیل جدایی غیر از اثبات دلیلی که باهاش ذات رو اثبات می‌کنی چی؟ نداری. اما عرضی اینجور نیست، که باز اینم باز ما مشکل داریم. چرا؟ در مورد نحلات من صمیمه، بله محمولت بزنگمه راحت بتون جدا کنیم، ولی محمولت من صمیمه نه. همان سببی که ذات پدیده بود، همان سبب ذاتی رو بزنه پدیده و میاره، پدید میاره. دو، و کونه هم غنی گن ان سبب، اون از کنه بینه ذاتی از سبب غنیست. فس سبب الموجد لذاتی هو سبب الموجد لذاتی لمکان العینیه، اون سببی که ذات ذاتی یعنی همون ذات رو پدیده بود، همون سبب موجد ذاتی هم هست. چرا؟ شد عینیت داره ذاتی با ذات. اینم دو. سه، سومین فرق معیار اینی که اون ذاتی تقدم به تجاهر داره. تقدم به تجاهر انشاءالله ما در مرحله دهم فصل اول که اونجا اقسام تقدم تأخر مطرح میکنه اونجا مطرح میشه، توضیحاتش میاد بیشتر که در جناب شیخ اشراق اصلش از شیخ اشراقی که میاد ایشون بینه اجزا ازاد و ذاتی که نحوه تقدم برای ذاتیات چی؟ بفرمایید قائل میشه که اسمش گوشن تقدم به تجاهر. خب اینم معیار سوم. یعنی اگر ما در مطالعه یک ذاتی به اینجا رسیدیم که یک جزئی در درون اون یه چیزی در درون اون ذات هست که تقدم به تجاهر رسد اون ذات داره، این میتونه معیارش برای اینکه تشخیص بدیم که این ذاتی یا عرضی. ببینید و کمه هم متقدم هر از ذاتی تقدم به تجاهر کما سیجی انشاءالله در فصل اول مرحله ده اونجا میاد. حالا این باشه باز چون مطلب بعدی به نحوی خدمت شما عرض می‌کنم که مرتبط با همین تقدم به تجاهر میشه باز توضیح میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.